بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله‌ای که در اوروه در اینجا ذکر کرده مسئله هجدهم این است گفته که اقوا این است که نماز در مشکوک جایزه، یعنی اگه شک کردیم که در لباس اجزای غیر معکول هست یا نیست، خود لباس از اجزای غیر معکول است کلن یا نیست، یا چیزی که بر لباس القا شده، نمیدونیم مثلا موی گربه است یا موی حیوان معکول و لحمه یا محمول، خلاصه این سوار چهارگانه که عرض شد، در این سوار چهارگانه اگر ما شک کنیم، اگر علم داشته باشیم به اینکه کل لباس از اجزای غیر معکوله یا جزی از اجزای لباس از اجزای غیر معکوله یا محمول غیر معکوله یا چیزی که علل لباس روی لباس افتاده شعر ملقا و امثال آن غیر معکوله، خب نماز جایز نیست و صحیح نیست. اما در صورت شک آیا در این سوار چهارگانه عروه داره که نماز صحیحه، اگر شک کنیم نماز صحیحه. اینجا مسئله هست به نام مسئله لباس مشکوک. این مسئله بسیار مسئله حالا مهمه، علاوه از مهم بودن بحث خیلی مبسوط به عنوان لباس مشکوک در اینجا به وجود میاد. در عروه در اینجا فقط آیه بروجردی رحمت الله علیه حاشیه دارن، بقیه همه گفتن که نماز صحیحه و جائز در صورت شک، اما ایشان دارن که هذه المسئله لا تخلو عندي من شوب اشکال. به این مسئله عندي شوب اشکال هست، شایبه اشکالی هست و این است که احتیاط میکنن، اگر شک کنه میگن باید احتیاط کنه و نماز را در غیر آن لباس بخونه. بالاخره در اینجا چند تا مطلب قبلا عرض کنیم تا وارد مسئله بشیم. یک مطلب این است که در این که اگر شک کرد در این که لباسش از اجزای معکول یا غیر معکوله، قائل بودن فقها به بطلان. آیه بروجردی هم در دستشان می فرمودن که تا زمان علامه محقق فقهای ما قائل بودن که اگر شک کرد نمازش باطله، داد احراز کنه که در لباسش از اجزای غیر معکول نیست و اگر شک کرد نماز باطل هست. یعنی ایشان اینطور میفهمند مسئله معنون نبوده است در کلمات فقها تا زمان محقق و علامه، ولی علامه و محقق گفتن که نماز باطله. این دومی تعبیر دومی بهتره، تا زمان محقق و علامه مسئله معنون نبوده، فقهای ما متعرض نبودن که در صورت شک نماز باطل یا باطل نیست، اما از زمان محقق و علامه این مطلب اشتهار پیدا کرد که نماز فی صورت شک باطله. بطلان شهرت پیدا کرد میان فقها، فقط شواذی به مرور قائل به صحت شدند. یکی از آنها صاحب مدارک بود که صاحب مدارک مناقشه کرد در ادله مانعین و گفت که نماز صحیحه. بعد از صاحب مدارک صاحب حدایق هم در جلد 7 حدایق بدن عرض میکنیم قائل شده به این که نماز صحیحه در صورت شک. نراقیان هم پدر و پسر حاج ملا مهدی، پدر صاحب معتمد، حاج ملا احمد صاحب مستند، اینا هر دوشان قائل شدن که نماز صحیحه در صورت شک. مقدس اردبیلی هم در مجمع البرهان قائل شدن به این که نماز صحیحه، ولی اینها قول شاذ محسوب می شدن در برابر فقهای دیگر. اکثرا گفتن که نماز باطله. تا زمان سید مجدد شیرازی، حاج میرزا حسن شیرازی، ایشان قائل شدن به جواز و صحت صلات و دلیل‌های برای این موضوع ذکر کردن که نماز صحیحه. به تعبیر ایشان شید ارکانه، ارکان قول به جواز ایشان تشدید کردن، تحکیم کردن. بعد از اون شاگردان ایشان قائل شدن به صحت که امر برگشت و اکثریت قائل شدن به شهرت متأخرین قائل شدن به صحت نماز در لباس مشکوک. این تقریبا سیر تاریخی مسئله که دعوی ایشان این بود که در هر مسئله سیر تاریخی مسئله را از اول تا زمان خودشان ذکر میکردن. البته نقل این اقوال و این مش احتیاج به تسلط زیادی بر اقوال فقها در دوره های مختلف داره. گاهی از اوقات هم سیر تاریخی مسئله اندل عامه هم ذکر میکردن، اما چون در این مسئله از متفردات امامیه است، امامیه قائلن که نماز در اجزای غیر معکول باطله، اونا قائل به صحتن خلفن عن سلف، از این جهت دیگه احتیاج به سیر تاریخی در تاریخ فقه عامه لازم نیست. این یه مطلبه. البته داشتن که مرزا حسن شیرازی که قائل بودن به صحت، یکی از شاگردان مبرز ایشان که مرزا محمد تقی شیرازی قائل بودن به عدم صحت و بطلان. مطلب دوم این که در مسئله نصی وجود نداره که اگر کسی شک کرد که آیا در لباسش اجزای غیر معکول هست یا نیست، علوم این که شهرت قدما گفتیم از زمان محق علامه این طرف بطلان بوده بعد متأخرین صحته، ولی در مسئله نصی وجود نداره. چرا؟ برای این که مسئله ایست که در کتب قدما معنون نیست. قدما کتبی دارن که معد برای نقل فتاوای ائمه علیهم السلامه، مثل هدایه صدوق، مقنع صدوق مثلا، نهایه شیخ طوسی. اینا کتاب هاییست که فروعی ذکر شده، اما این فروع همش متخذ از نصوصیست که از ائمه علیهم السلام بوده که اگر یک فرعی در این کتب باشه کشف میکنه که نصی در مسئله بوده. اینا دعوشان این بوده که نصوص را در قالب فتواهای خودشان ذکر میکردن. اگر یک مسئله را ما در این کتب پیدا کنیم، در هدایه صدوق، مقنع صدوق، نهایه شیخ طوسی و امثال این، دلیل آن میشه که نصی در مسئله بوده. اما مسئله مانعنفی در این کتب وجود نداره. از اینجا معلوم میشه که از مسائل تفریعیه است، یعنی مسئله اجتهادی است که از روی نصوص و قواعد فقها استنباط کردن، بلا نصی در مسئله نیست. در این طور جاها شهرت کشف از وجود نصی نمی کنه، چون معلوم است که این شهرت بر اساس اجتهاد صورت گرفته. به علاوه طرفین هیچ کدامشان ادعای نص خاصی در مسئله نکردن، از این جهت مسئله صرفا اجتهادی است و نصی درباره لباس مشکوک ما از ائمه علیهم السلام که محل بحث ماست نداریم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که بحث ما اختصاص به شک در اجزای غیر معقول نداره، بلکه شک در این که در لباس چیزی باشه که مانع صحت صلاته، مثل حریر محض للرجال، ذهب خالص للرجال، یا مثلا از اجزای میته که در بحث قبل ما بود، بحث فعلی ما اجزای غیر معکول اللحمه. اگر کسی نماز میخوانه، یه مرد مثلا شک کرد که این حریر محض هست یا نه، یا ذهب خالص هست یا نه، یا شک کرد که این از اجزای غیر معکول لحمه یا قطن کتانه، مثلا از اجزای میته است، تمام در محل بحث ما داخله، چون بحث ما در لباس مشکوکه. این لباسی که شک میکنیم که آیا در این لباس یکی از موانع صلات، یکی از موانع صحت صلات در این لباس وجود داره یا نه. حالا موانع اجزای میته بودن مانع است، غیر معکول لحم بودن مانع، حریر محض رجال مانع، ذهب خالص رجال مانع، پس بس اختصاص به اجزای غیر معکول بودن نداره. بله اونجا مگر لولا نستی اونجا داشتیم که دلالت داشتن که اگر انسان ندانه نماز کنه بعد بفهمه نمازش صحیح. بله اون همینطوره، موانع، کل موانع، کل موانع رو شامله این سه تا مطلب. حالا بعد از این سه تا مطلب، البته اینجا میدونید که وقتی به اینجا رسیدن فقها کلامشان خیلی مفصله، اصلا بعضیا رساله جداگانه دارن. مرحوم نائینی این رساله در لباس مشکوک داره خیلی مفصل. ایروانی چه بنده دارن که ایروانی مثلا کتابی داره در لباس مشکوک. مثلا فقهای دیگر هم به اینجا که رسیدن اینجا خیلی مبسوط بحث کردن، مثل سایر مسائل نبوده، چون برای اینکه میرزای شیرازی رحمت الله علیه با شاگرداش اینا خیلی مسئله را بسط دادند، از راه های مختلفی خواستن استدلال کنن برای صحت صلات. حالا مثلا خلاصه در سه جا بیشتر بحث کردن. یکی این که آیا مانن فی مجرای براعت یا مجرای اشتقاله، که میرزای شیرازی گفته مجرای براعته در قبال بعضی ها. خب از راه براعت و اشتغال مثلا اینجا یک بحث مفصل است. دوم این که از راه اساعت الهلیه کلشن لکه حلال حتی تعرف انه حرامان به اینه، از این راه خواستن بگن که این حلال، اون حیوانی که از اجزای اون لباس داره شده حلال گوشته، پس این لباس از اجزای مایو کل لحمه، پس نماز صحیحه. از این راه سوم از راه استصحاب شمدن، برای خاطر این که این شخص قبل از اینکه شروع کنه به نماز مثلا بالاخره حالت سابقه عدمیه داره، یک وقت لابس لباس غیر معکول لحم نبوده، حالا شک داریم که این لباس که بر تن داره و میخوان نماز بخونه خوانده از اجزای غیر معکول لحم بوده یا نبوده، استصحاب کنیم حالت سابقه عدمیه را. از این راه ها وارد شدن. خب اول کسی که گفتیم این حرف را مطرح کرده علامه بوده است و محقق، بیشتر این عبارت علامه را ذکر کنن، عبارت علامه اینه، علامه در منتها در منتها جلد اول صفحه 231، علامه در منتها در جلد اول صفحه 231 اینطوری فرموده: لو شک الشعر او صوف او الوبر حل هو مما یوکل لحمه اولا دم یعز صلات فی، اگر شک کرد نماز جایز نیست. لأنها مشروطتون به سطر الاوره به ما یوک اللحمه، برای اینکه نماز مشروط است، دقت کنید در عبارت علامه، برای اینکه نماز مشروط است به سطر اوره به ما یوک اللحمه و هوا غیر محقق، ولی اینجا معلوم نیست برای خاطر اینکه نمیدانه که این معکول لحم یا غیر معکول لحمه. و شک و فشرت یستلزم و شکف المشروط انتها. این کلام علامه است، در حقیقت قاعده اشتغال تقریر میکنه که این شخص یقین داره به اینکه باید نماز بخونه و ستر عورت کنه با اجزای مایوک اللحمه، و اینجا شک داره که این از اجزای مایوکل لحم هست یا نه، و چون اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، باید نماز بخونه با لباسی که یقین داشته باشه از اجزای مایوکل لحمه. ولی بر عبارت علامه سه تا اشکال وارده. آقای بروجیدی هم در دستشان این سه تا اشکال اول ذکر میکرده. اشکال اول این است که ایشان بحث را برده به سطر عورت، و حالا آنکه بحث در باب لباس اعم از سطر عورته، برای خاطر اینکه اجزای میته، اجزای غیر معکول لحم و اینها مخصوص به سطر عورت نیست، اینا از موانع لباس هم. اگر یک شخصی عورتشه مستور کرده با اجزای مایوکل لحمو، اما یه پیراهنی بر تن داره، مرد شک داره که معکول لحم و غیر معکول لحم، بحث میاد، بس این بحث را اختصاص دادن بحث به لباس ساتر و عورت، این تقریبا اخص از مدعاست، مدعاش عام است. این اختصاص دادن محل بحث به اینجا بلاوجهه، برای اینکه محل بحث ما مخصوص به ساتر و عورت نیست، ما در کل لباس داریم بحث میکنیم، اعم از این که اون لباس ساتر و عورت باشه یا ساتر و عورت نباشه، عورت را با چیز دیگه ستر کرده که اصلا ممکنه اجزای هر نباشه، مثلا مال مثلا فرض کنید که از پنبه باشه، از چیز دیگه باشه، مثلا از مواد نفتی باشه، ولی یک لباسی بر تن داره، پیرهنی چیزی، مثلا شک کسی که اجزای غیر مکلی و غیر مکلی نیست، باز بس میاد دیگه. بس اختصاص دادن ستر را به ساتر عورت، این تقریبا دلیلی است و مطلبی است که غیر از محل بحث ماست، یعنی محل بحث ما اعم از اینه. این یک. بله؟ نه کسی نگفت، نه کسی نگفت، خود علامه در منتها نگفته، علامه در منتها در بحث لباس مصلی داره که لباس مصلی باید از غیر معکول نباشه، لباس مصلی ولو پیرهنش، مثلا مرد مثلا پیرهنش ولو مثلا شلوارش از اجزای معکول لحم. یکی. دوم این که دقت کنید، ایشان میگه به این که صلات مشروط است به این که ستر عورت کنه از مایوکل لحم، این هم درست نیست، برای این که لماز شرطش این نیست که ستر عورت کنه انسان به مایوکل، اصلا کنه سطر عورت کنید شما به چیزی که جسن جز حیوانات نیست، مثل پنبه مثلا، مثل مواد نفتی مثلا، شرط نمازان است که باید عورت را سطر کنید و یوکل لحمو، نه شرط نیست. این دوم. بله اگر از حیوان شد باید از حیوان یوکل لحمو شد، اما این اهم محل بس. این دوم، اختصاص دادن صحت صلات را به ساتری که از چیزی باشه یوکل لحمه باشه، اینم درست نیست. سوم این که ایشان گفته شرط صلات این است، آیا این شرط صلات است یا مانع است از اجزای غیر معکول بودن، مانع است یا از اجزای معکول بودن شرط، کدامشه؟ باید بحث رو روی مانع برده باشه، چون فرق شرط و مانع چیه؟ فرق شرط و مانع، شرط آن است که دخالت دارد در تأثیر ماهیت، یعنی اثر میگذارد در تأثیر ماهیت. حالا مثالی بزنیم، مثلا میخواییم ما با آتش یک تختی را بسوزانیم، خب آتش مقتضی سوزاندن اون تخته است که در جوار آتش، مجاورت اون تخته با آتش شرط تأثیر آتشه، که اگر مجاورت نداشته باشه آتش تأثیر نمی‌کنه در سوزاندن اون تخته، تر نبودن اون تخته مانع، یعنی تر بودن مانع، تر بودن مانع. بله؟ نه اون بحث جاش اینجا نیست، اون اصلا جاش اینجا نیست. ما الان میخواییم فرق ما الان بحث میکنیم در فرق بین شرط و مانع. اما شرط سه قسمه است، لا به شرط و به شرط لا به شرط شه، محل بحث ما نیست. خب مانع اون چیزی میگن، حالا ببین مانع چیزی را میگن که نمیگذاره اون مقتضی اثر خود را ببخشه. تر بودن هیزه و نمیگذاره آتش بسوزانه، به این میگن مانع. وقت در اینجا هم عدم المانع محل بحثا داره، عدم المانع یعنی صحت صلات مشروط است به عدم کونه من اجزای غیر مکلول الله. صحت صلات مشروط است به این که اجزای غیر مکلول نباشه. این عدم، عدم که اثر نداره که، عدم اثر ندارن. شرط مال امر وجودی است، یعنی تأثیر، تأثیر مال امر وجودیه. ایشان به جای اینکه تعبیر کرده باشه که کون و شی من اجزای غیر مکلول الله مانع من صحت صلات، به جای اینکه اینجوری بگه گفته لأن ستر العوره به ما یوکل لحم و شرط من اشراط من شروط صلات و شکف شرط یقتضی شکف المشروط، اینطور گفته. این برای خاطر است که الان خیلی از فقهای ما در این بحث اینجور پیش آمدن که آیا اجزای غیر معکول لحم بودن مانع یا اجزای معکول لحم بودن شرطه. مثلا در مستمسک اصلا بحث مبتنی کرده به این، گفته اگه بگیم اجزای معکول لحم بودن شرط، این نماز صحیح نیست. اگه بگیم اجزای غیر معکول لحم بودن مانع است، نماز صحیح. در مورد شک ها شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه هم در کتاب صلاتی که دارن از همین راه پیش آمده. پس چون گفته اجزای غیر معکول لحم بودن مانعه، از این جهت نماز صحیحه. اگر اجزای معکول لحم بودن شرط بود، نماز صحیح نبود. چرا؟ اینا میخوام بگن که وقتی شک در مانعش از عدم مانع، اگر درست کنیم که این مانع است، وقت میگه از عدم مانع، از عدم جاریم که نماز رو نمیخونیم. اگر نخیر اجزای معکول بودن شرط باشه، اصلی که محرز باشه که این شرط نداری. اگر شرط بدانیم، مثلا آیا طهارت شرط یا نجاست مانع است در لباس؟ اگر طهارت شرطه، باید طهارت رو ما احراز کنیم. نجاست مانع میکنه به استصحاب چیزی از عدم نجاست را مثلا استصحاب کنیم و نماز بخوانیم، مثلا میگم. علاوه حالا اینطور گفتن، حالا علامه در تعبیرش تعبیر کرده به شرط بودن. و حالا اینکه جا داره این بحث بشه که آیا اجزای معکول بودن شرطه یا اجزای غیر معکول بودن مانعه، کدامشه؟ ولی ایشان تعبیر به شرط کرده. بله، خلاصه ایشان میخواد دلیل اشتغال تقریر کنه. ایشان میگه ببین که این مکلف یقین داره که ذمه‌اش مشغول است به نماز با لباس، رو ستر عورت نگیم، با لباسی که اون لباس شرطش آن است که از اجزای غیر مکروه لحن نباشه. و اینجا شک داره به این که این لباس از اجزای غیر مکروه لحن داره یا نداره. اشتغال یقینی، چون فراغ یقینی میخواد، این باید با این لباس نماز نخانه، با لباسی نماز بخونه که یقین داشته باشه که اجزای غیر مکروه لحم نداره. این حرف علامه است. خب حالا باید عرض کنیم که در مسئله بعد از اینکه محل بحث روشن شد، در مسئله اقوالی هست. یک قول به من است مطلقا. این قول گفتم از محقق و علامه، همینطور بیشتر همین قول را قائل بودن. در طول تاریخ فقه شواذی قائل به صحت شدن، مثل مثلا صاحب حدائق مجلسی هم قائل به صحت شد، در بهار نراقیان، صاحب مدارک، صاحب مدارک قبل صاحب حدائق، اینا قائل بودن به جواز. ولی شهرت تا زمان میرزای شیرازی به بطلان بوده. بس یک قول است که المن مطلقا و عدم جواز مطلقا. مطلقا قول تفصیلی است که بعد عرض کنیم. بعد قول آخر الجواز. حالا قول به من عرض کردم که صاحبانش معلوم شد دیگه. اما قول به جواز، قول به جواز مطلقا صاحب حدایق و صاحب مدارک و نراقیان و مجلسی و اینا قائل بودن به جواز. بعد از زمان میرزادی، میرزای شیراز شاگردانشون قائل به جواز شدن. یا قول به جواز، یک قولم قول به تفصیله، اون قول صاحب جواهره. صاحب جواهر گفته که اگر در لباس باشه قائل به من شده. در لباس شک کنیم، لباس که پوشته شک کنه که از اجزای غیر معقول است یا نه، نماز جایز نیست، صحیح نیست. اگر نه خیر، در چیزی که ملقا بر لباسه، مثل موی، یک موی در لباسش هست، شک کنه که این موی گربه است یا موی مثلا گاوه، نماز صحیحه. تفصیل میدن بین لباس و غیر لباس، محمول و شعر ملقا و امثال این، نم تفصیل صاحب جواهر. چرا نه؟ چرا حرف نزنی؟ چرا حرف نزنی؟ بنده فهرست درست کردم، حالا به استثاب نرسیدیم ما. شما خیلی خوبه، نه شما تصمیم نرسیدیم، خواهد رسیدیم اشتراد بکنیم. شما تصمیم بر اشکال نکردن نگیرید، اشکال بکنید، اما تصمیم گیرید، نه نه خیر، تصمیم گیرید که در جاش اشکال کنید، این مهمه. بله؟ نه خیلی، خلاصه اینه که بنده فهرست درست کردن، درست کردن که از چند راه آمدن قائلین به جواز. یکی از راه براءت و از اون راه آمدن، یکی از راه کلوشنه کلال آمدن، یکی از راه استثاب. خود نرسیدیم حالا که فهرستش عرض کردن که ما مستحضر باشیم که مشی من چطوری خواهد، ولی نرسیدیم. خب بنابراین حالا اون شرطیت و مانعیت و این، البته بازم باید توجه داشته باشیم که اصلی به نام اصل عدم المانع ما نداریم. یکی از اصول و عقلایون اصل عدم مانع، شک کنیم فی مانعیت شیئن، شک کنیم فی وجود المانع، بخوام این اصل عدم مانع چی، این اصل ما نداریم. اگر این برگرده به استصحاب و ارکان استصحاب درست بشه، بند. اگر به اون برنگردیم، ما چی این اصل اقلا، یک اصل اقلایی در برابر اصول دیگه به نام اصل عدم مانع ما نداریم. این است آی بروجردی فهمیدن فرقی نیست، چه ما قائل باشیم به این که اجزای معکول بودن در صورتی که لباس حیوانی باشه، بلا اجزای معکول بودن شرط نیست. بگنیم کسی نماز بودن در پنبه، لباسش پنبه است، مال معکول نیست دیگه، یا از کاغذ درست کرده، از نایلون درست کرده، از مواد نفتی درست کرده. شرط این است که از اجزای معکول باشه. اگر لباس از حیوان باشه، بین این که شرط باشه، یا اینکه مان عدم غیر معکول بودن مانع باشه، فرقی نمیکنه در بحث ما. خیلی از این جهت ما بیایم وقت صرف کنیم، چون باید که در همون لباس مشکوک مرحوم نائینی، همونطور آقای حکیم هم در مستمسک دارن یک بحث مفصل دارن در بررسی یک یک از روایات، که آیا از روایات مخصوصا باب دو از ابواب لباس مصلی یستفاد و شرطیت المعکول یا مانعیت و غیر المعکول. این بحث مفصل دارن، یک یک روایت حساب کردن، گفتن از بعض روایات یستفاد این که معکول بودن شرطه. مثلا همون بنای نمونه بده، این خبر دومه، خبر اول از باب دوم در ابواب لباس مصلی، گفتن این خبر عبدالله البکر، که این خبر خب از همه اخبار مبسوط تره در این باب. خبر اول از باب دوم حالا بعض جملهاشو میخونیم ببینید. مثلا اولش اینطوره: قال سأل زهرة بن عبد الله علیه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب و غیره من الببر فأخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصلاة في ببر كل شيء حرام اكله فالصلاة في ببره و شعره و جلده و بوله و روسه و كل شيء منه فاسد. خب این گفتن استفاده مهم مانعیت، چون نماز فاسده. چیزی که باعث بشه که اون مؤثر از اثر بیفته و جلو تأثیر اثر مؤثر رو بگیره مانعه. مثل اون تر بودن هیزم مانع میشه از این که آتش بسوزانه، این میگن مانع. این هم ظاهرش نیست که این میگه مانع، چون برای اینکه میگه اینا باعث میشه که نماز فاسد بشه. چیزی که نقشش نقش خراب کردن و فاسد کردن باشه مانه، چیزی که نقشش نقش مؤثر بودن و دخالت در تأثیر داشتن باشه به شرط میگیم. بله این است که صدر حدیث یدل به این که این مانه. اما یه جمله های دیگه هم داره، اون این جمله اینه: لا تقبل تلک الصلات حتی یسلی فی غیره مما احل الله اکله. این چه ظاهرش؟ شرطه. این نماز قبول نیست تا چه کار کنه؟ تا نماز بخونه در چیزی که احل الله اکله. بس دارم میشه محل الاک بودن چیه؟ شرطه مثلا. خب این آمدن وقت زیاد صرف کردن در این که آیا از اخبار یستفاد و معکل اللحم بودن فی صورت کون لباس من الحیوان معکول لحم بودن شرط یا غیر معکول لحم بودن مانع. اصلا بعضی بحث برای این مبتنی کردن، مثلا مثل حاج شیخ عبدالکرم رحمت الله علیه و مستمسک و اینا. ولی خب این در صورتی است که ما قائل بشیم که اصلی به نام اصل عدم المانع داشته باشیم، بخوایم به اون مطلب حل کنیم. ولی چی این اصل و غلای ما نداریم، خیلی فرق نمیکنه در مطلب. از این جهت ما هم خیلی این بحث را از این جهت تغییر نمیکنه. روایاتی که بخوانیم ببینیم که بعضی استفاده منه مانعیت، بعضی استفاده منه شرطیت، این کار نداریم. حالا بریم سراغ ادله. اول ادله ای که استثناء میرسیم، حالا نه گاهی هست که شرط همش استثناء جاری میشه. مثلا طهارت شرطه، شرط لباسه، شرط صوبه. حالا در سوادش استثناء طهارت میشه، در استثناء حالت سابقه میزانه. حالا حالت سابقه چیزی میکنه شرط حالت سابقه داره، میکنه عدم ما نگه حالت سابقه. اونجا ما مرهون داشتن حالت سابقه است، فرق نمیکنه. بله خلاص باید احراز بشه، باید احراز بشه به این که این شرط موجوده یا اون مانع مفقوده. راه احراز هرچی باشه، هر نفر که احراز میخوان، بس فرقی نیست به این که ما بگیم غیر معکول بودن مانع یا معکول بودن شرطه. هر چه باشه باید ما در نماز احراز کنیم دیگه. خب حالا ما اول ادله خوبه که میرزای شیرازی و شاگردانش که مجوزین هستن ذکر کنیم، بعد ببینیم که اگر اینا قانع کننده بود که خیلی خوب، در ضمن حرف مانعی هم معلوم میشه، نبود که وقت باید قائل باشیم به من. آقای بروجردی هم مشیشن در بحث بنده نوشتم دارم همینطور بود. ایشون آمدن گفتن که فرمودن که میرزای شیرازی و شاگردانش اول استدلال کردن به اصل براءت، به این تقریب گفتن وقتی که ما شک میکنیم که آیا این لباس از اجزای غیر معکول داره یا نداره، این برمیگرده به این که ما شک میکنیم که نماز با این جایز یا جایز نیست. البته این جواز جواز وضعیه، گاهی جواز جواز تکلیفی است، گاهی جواز جواز وضعیه. چون که گاهی منع تکلیفی است، گاهی منع وضعیه. اینجا جواز وضعی مرادمان است. شک دارم که نماز با این جایز یا جایز نیست. اون وقت این مبتنی میشه به این که اگر ما در شبهات موضوعیه اصل براءت جاری بکنیم، اینجا هم میتونیم اصل براءت، چون شبه موضوعیه است هر دو. در بحث اصل براءت در شبهات حکمیه اصل براءت جاری میشه، منتها بعد از فحص ولیعصا عن الظفر بالدلیل. شک کرده شربتون حرامه یا نه، اسوارات جاری میکنه میگیم حرام نیست، منتها بعد الفحص و الیأس. یا مثلا شکر نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، اسوارات از وجوب جاری میکنیم در جای خودش، منتها در شباغ تکمه یه همیشه است براعت بعد الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل باید باشه دیگه. و اگر بخواد قبل الفحص و الیأس عن الظفر دلیل بخواد اسوارات جاری کنه، این معذور نیست. اگر روز قیامت معلوم بشه که این نماز جمعه واجب بوده و اسوارات جاری کرده، شربتون حرام بوده اسوارات جاری کرده، روز قیامت مؤاخذ خواهد بود. شبهه حکمی هم اونجا میگیم که منشأ شک یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین. اگر اینجور شد این میگن شبهه حکمیه، اما ماننفی شبهه حکمیه نیست. ماننفی ماننفی شبهه موضوعیه است. شارع مقدس گفته که خمر حرامه و آب حلاله، ولی این شخص نمیدونه که این خمر یا آب، این شبهه چه شبهه، شبهه موضوعی است دیگه. هر کجا که ما شک و شبهه پیش آمد، خودمان را موظف بدانیم بریم در خانه شارع بزنیم، از شارع سوال کنیم، شبهه حکمیه میشه. هر کجا نه خیر، شارع بیانش تمامه، کبریات و دلائل فرموده. ما در مصادیق، در مصادیق ما شک میکنیم که شأن شاران نیست که مصادیق بیان کرده باشه، شبهه شبهه موضوعیه. مانند فهم شارع گفت در اجزای غیر مکروه الله نماز حرامه، جایز نیست. در حریر محل رجال، در ذهب خالص در رجال جایز، در اجزای متری گفته شد، منتها ما نمیدونیم که این لباس میخوام بپوشم نماز بخونم آیا از اجزای غیر مکروه. شبهه چه شبهه، شبهه موضوعی است دیگه، چه موضوعی است. وقت نداریم نستیه، فرض در جایی است که نست نداریم دیگه، فرض این است که نست نداریم، شبه موضوعی است دیگه. فرضی که نستی نداریم در شبه موضوعی داریم بس کنیم دیگه. خب در اینجا آیا براءت عقلی و نقلی هر دو در شبهات موضوعی جاری است یا نه؟ در شبهات حکمیه خلافند الاخباریین ما براءت عقلی و نقلی جاری میدانیم، اما یا در شبهات موضوعی هم براءت عقلن و نقلن جاری یا نه؟ شیخ انصاری در رسائل فرموده است در شبهات موضوعی هم که شبهات الحکمیه براءت عقلن و نقلن جاریه. طور فرمودن آخوند در کفایه تفصیل داده، گفته براءت عقلی جایز جاری نیست، براءت نقلی جاریه. حق با کدامشانه؟ آیا آقای بروجردی هم در این بحث می‌فرمودن که در شبهات موضوعی نه عقلی جاریه نه نقلی، هیچ کدامش جاری نیست، نه عقلی جاریه نه نقلی جاریه. چرا؟ اما عقلی حالا اول حساب کنیم، عقلی براءت قبح عقاب بلا بیانه، یعنی قبیح هست عقاب کردن شارع بدون بیان شارع. بیان مصادیق و معرفی مصادیق که شأن شارع نیست. من اگه نمیدونم این خمره یا خله، شب تاریک مثلا این خمره یا خله، مثلا این شارع اینجا چیز نداره، برای شارع آمده گفته خمره حرام است و خله ملال، من باید تحقیق کنم. حالا من اینجا چشم بذارم همو بردارم بخورم میگم قبه قابلا بیان، قبیح هست شارع عقاب کنه بدون بیان. بیان اونجاست که بیان منشأ شارع باشه، اما در امور جزئیه در مصادیق خارجیه بیان منشأ شارع نیست. بعضی گفتن بیان را معنی حجت گرفتن، یعنی قوی هست اقاب بلا حجت، گفتن اینجا حجتی مثلا نیست، حجت همون دلیل شارع خودش برای ما حجت. شیخ انصاری در فرائد گفته است اگر کسی بیا بگه که خب خمر که حرام است، اشتغال یقینی به حرمت خمر داریم، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، بس کل ما شک در این که این خمره یا اون خمره باید اجتناب کنیم، جواب داده گفته الخمر حرامون کبرای کلی است، این ینحل به تکالیف متعدده، به تعداد انواع، به تعداد خمرها، به تعداد خمر، خمری که در خواهی وجود داره. و وقت در اینجا اگر یستی بدانیم خمره، هم علم به صغرا باشه هم علم به کبرا باشه، بله اونجا حجت تمامه، علم دارم که خمر حرامون و هازام خمرون، بله. اما جایی که من می نمیدونم این خمره یا خله، شک دارم در حرمت این شی، وقتی اون شک فی الحرمت شد جای براعته. خلاصه شیخ یادتان باشه در فرائد در براعت عقل، یعنی در شبهات موضوعی، در شبهات موضوعی هم براعت عقلی جاری کرده هم براعت نقلی جاری کرده. آقای بروجردی اشکالشان این بود که در شبهات موضوعی جای براعت عقلی نیست، برای اینکه براعت عقلی برمیگرده به حکم عقل، قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا اقامه حجت. ولی باید دید که بیان و اقامه حجت در کجا من شأن شارعه. شارعه شأنش این است که بایستی بیان و حجت در کبریات بگه، در اونجا که لازمه به گفته دیگه. حالا اگه جبان شکره نمیتونه تمسک کنه قبح عقاب بردارم به سر بکشه، باید کبریت بکشه، تاریک کبریت بکشه. اونم که مثلا این چیه، مثلا آب یا مثلا خمر بزگیر. حالا کبریت هم جیب من هست، کبریت هم در جیب من هست، یا برق مثلا کلید برق بزنم، کلید برق پا نمیشم بزنم، همون خوابیدم اینجا یه ظرفی هست دارم که این آب یا خمر مثلا همون تو دراز کش باشه بخوره بگه قفه را بلا بیان. خب نمیتونه این کار بکنه، عقلی استقباه میکنه، عقلی تجویز نمیکنه، برای که بعد از که بیان شارع تمام است، خب من بایستی فکر کنم، یک سعی کنم که چیزی که مبغوض شارع است اون را انجام نداده باشم. از این جهت که میتوان گفت که براعت عقلیه در شبهات موضوعی جاری نیست، بعد در شبهات حکمی البته جاریه. یکی از ارکان حرف میرزا شیرازی و شاگردانش این است که تمسک براعت عقلیه در مانع نفی این جاش نیست. الان این فکر کنید و مطالعه کنید تا انشاءالله فرد از کنید.